با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، جلسه گذشته به لطف حق شرح غزل 29 را به پایان رساندیم و از امروز شرح و بحث و تأویل غزل 30 را به لطف او آغاز میکنیم. غزلی که در مطلع مجلس امروز دو بیت آن را قرائت کردم: زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست، تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافعی و در آرزو ببست. اما پیش از آن ضرورت دارد یک نکته جامانده از غزل 29 را بگویم، و آن این که در برخی نسخ این غزل ابیات افزونتری نسبت به نسخه مرحوم غنی و قزوینی دارد، من جمله مثلا در آن نسخه‌ای که مبنای شرح سودی بوده است چنین بیتی هست: راه تو چه راهی است که از غایت تعظیم دریای محیط فلکش عین سراب است. به دو دلیل این نمیتواند سروده حافظ باشد یا در نسخه های اصلی موجود باشد. یکی این که معمولاً بل غالباً هیچگاه شعرای بلند پایه و بزرگی همچون حافظ در یک غزل در دو بیت پشت سر هم از یک قافیه استفاده نمی کنند، به این معنا که دریای محیط فلکش عین سراب است، بعد در غزل بعدی دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. یعنی سراب است هم در این بیت اضافی سودی دریای محیط فلکش عین سراب است وجود دارد، هم بلا فاصله در بیت بعد که در نسخه های دیگر من جمله نسخه خود سودی و مرحوم غنی و قزوینی وجود دارد، بلا فاصله دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. این یک نکته. و نکته دوم، دریای محیط فلک عین سراب نمی شود، به ویژه اگر فلک و افلاک هم در فلسفه اسلامی آنگاه که از عقول اشعره سخن می رود و هم مثلا در جهان بینی یا نظام فلسفی شیخ اشراق یا نظام فلسفی ابن عربی، هم در آن ساحت هم در این ساحت دریای محیط فلک سراب نیست. اینکه راه تو چه راهی است که از غایت تعظیم دریای محیط فلکش عین سراب است، این گونه نیست فلک اگر با عقل پیوند خورد که در فرهنگ اسلامی، در اندیشه و فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی چنین بوده است، آنگاه سراب نامیدنش معنا ندارد. دنیا سراب است. به تعبیر ظریف قرآن لهو و لعب است. این درست و بنابراین لهو و لعب بودن میتواند سراب باشد، اما دریای محیط فلک که از جمله ظهورات است در حضرات خمس، این نمیتواند سراب باشد. و نیز مثلا اصطلاح غایت تعظیم که معمولاً از لحاظ صناعت ادبی چندان خوشگوار و بنشسته لطیف بر دل نیست یا لطیف بر دل نمی نشیند. البته سودی علاوه بر این بیت نامعنوس ابیات دیگری هم دارد. دو بیت دیگر هم آورده که در نسخه مرحوم غنی و غزنوی نیست. در بزم دل از روی تو صد شمع برافروخت، وین طرفه که بر روی تو صد گونه حجاب است، که البته در قلمرو عرفان این میتواند حامل معنا باشد. و همچنین بیتی دیگری آورده: بیروی دلارای تو ای شمع دل افروز، دل رقص کنن بر سر آتش چو کباب است. به هر حال این سه بیتی که قرائت کردم سه بیتی است که در نسخه مختار سودی موجود بوده و او مورد استفاده قرار داده. اما همچنان که بارها بیان کردم، مبنای ما در این شرح نسخه مرحوم غنی و غزنوی است. و اما بیاییم به سراغ غزل سیوم. همچنان که در آغاز مجلس قرائت کردم: زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چارسو ببست. پیش از این گفتم هزار را هم به فتح ه خوانده اند هم به کسر، هم هزار گفته اند هم هزار خوانده اند. آنچه در میان عرف رواج کامل دارد هزار است. در ساحت ادب و در متن خوانش و قرائت به صحت یا به کمال هزار خوانده می شود، ولی معنای هر دو مطلق یکی است. تار مو در مصرع اول هم تار مو خوانده شده و قرائت شده، منظور یک تار از موی سر یا موهای سر، هم تار آمده هم تاره آمده است. بلخی نسخ: زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست. بلخی نسخ: زلفت هزار دل به یکی تاره، من تاره مو ببست. آنانی که تار مو آورده اند مبنا را زلف قرار دادند. زلف تارهای مو دارد و چون مبنا و مخاطب در این بیت یا در این مصرع زلف تو است، این زلف تو به یک تار مو هزار دل را بسته. به زبان ساده تر و روشن‌تر، زلف تو تارهای موی بسیار دارد، هزار دل را به یک تار خود بسته و دلهای دیگر هزاران دل دیگر را به تارهای دیگر زلفت، به تارهای دیگر موی زلفت یا موهای زلفت بسته است. آنانی که تار مو خانه اند مبنا را زلف قرار دادند. آنانی که تار نخانده تاره خانده اند، صرفاً تار مو یا یک مو را مبنا قرار ندادند، بلکه سیاهی را مبنا قرار دادند، سیاهی زلف را. میدانید چرا؟ چون تار با هی انتهایی خود در قاموس لغت ما به معنای تاریکی است. البته گاهی تار را هم به معنای تاریکی به کار میبریم، لکن این هنگامی است که مو به آن اضافه نشده است. تار مو مشخص است، یک عدد از مو را میگوید، اما مستقل از مو چون به کار میرود معنای تاریکی میتواند داشته باشد. خود تار هم میتواند معنای تاریکی داشته باشد. تاره هم به کمال اولا میتواند چنین معنایی را بازتاب دهد. خلاصه این که آن کس که تاره مو خونده زلف را مبنا قرار داده، آن که تاره مو خونده سیاهی زلف و مو را مبنا قرار داده، که به نظر میرسد جمع کنیم بهتر است. به قول طلاب الجمع و مهما اولا منتق. این که امکان جمع بین دو نکته باشد البته بهتر است از این که تفرقه کنیم و تفرقه اندازیم و یکی را مبنا قرار دهیم دیگری را حذف کنیم. اگر امکان جمع وجود دارد و عقل اجازه اجتماع می دهد البته اجتماع بهتر از تفرقه است. تارمو اینجا هم بیانگر سیاهی است، هم بیانگر سیاهی است و هم بیانگر یک تارمو است. هر دو. چرا؟ چون زلف در اندیشه عرفانی ما معمولاً نسبت کاملی با، بلکه غالباً نسبت کاملی با سیاهی دارد. پیش از این خدمتتان عرض کردم در شرح زلف و معانی عرفانی زلف که یکی از مهمترین معانی عرفانی زلف مراتب کثرت است و همچنین اشاره به تغییرات و تبدلات موجودات عالم. پیش از این در شرح زلف ابیات پیشین غزلهای گذشته خدمتتان عرض کردم که زلف در قلمرو عرفان تصویر کسرات عالم است و حکمت و عرفان و فلسفه مقر و معترف مطلق به این معنا که کثرت در مقابل وحدت یا در قیاس نسبت به وحدت چیزی جز سیاهی نیست، چیزی جز تاریکی نیست. کثرات تاریکی های عالم وجوده و همین دلیل عالم ظل نامیده می شود، سایه نامیده می شود و در سایه نوعی تاریکی هست، نوعی تاریک هست. حال اگر زلف بیانگر کثرت باشد و کثرت نماد سیاهی و تاریکی در مقابل نور حضرت حق باشد، رنگ قالب زلف باید در این عرفان، در این حکمت رنگ سیاه باشد. بنابراین تار هم درسته است. بنابراین شما چه تار مو بخوانید چه موی تاریک بخوانید هر دو درسته است، چون هر دو به زلف برمیگردند و این زلف سیاه است و این سیاهی با آن تاری و تاریکی نیست ارتباط پیدا میکند. چرا سیاه است؟ چون مقام کثرت است و کثرت در مقابل الله و نور و سماوات و الارض تاریک است. به همین سادگی و لطافت و روشنیست. فلذا چه تار بخوانید چه تاره بخوانید هر دو در قلمرو معنا درست است. نکات دیگر بیتر زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چارسو ببست. پیش از بیان معنای کلی و مفهوم کلی و تأویلی بیت اشارتهای مختصر دیگری در باب زلف داشته باشد. این نکات بیان مکرر مطالب پیشین زلف نیز جز در یک مورد و آن اشارت مکرر به روایت شبستری است. اما معانی دیگر از حکما و عرفای دیگر هم در این باب بیان می شود، آنچه که در پیش از این گفته نشده، تا خود مبنایی از برای ادراک افزونتر و عمیقتر و دقیقتر کل غزل سیوم باشد، غزلی که رسماً با زلف آشکار می شود، غزلی که رسماً با زلف ابتدا می شود، آغاز می شود. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست و چه بلاهایی بر سر چارگران آورد، گیرگران آورد. چون بنیاد غزل بر زلف است، تأمل افزون تر بر زلف افزون بر آنچه پیش از این گفته شده ضرورت دارد. پیش از این روایت شبستری از زلف را و جایگاه نمادین زلف را بیان کردم، نه به صورت کامل. اینک در این مجلس اشاره به زلف شبستری را کامل قرائت می کنم تا مخاطب اندیشمند و عاشق این ابیات و این مجالس به حقیقت زلف در عرفان ما پی برد. حدیث زلف جانان بس دراز است، چه شاید گفت از آن کین جای راز است. مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنبانید زنجیر مجانی. پیش از این در باب زلف شکنن در شکنش و زلف پرچین و به ویژه معانی تأویلی آن سخن گفتم. دوستان گران قدر و مهربانی که نشنیده اند به آن ابیات و مجالس پیشین رجوع کنند. نپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنبانید زنجیر مجانی. ز قدش راستی گفتم سخن دوش، سر زلفش مرا گفتا فرو پوش. کجی بر راستی زو گشت غالب، زلف های شکن در شکن پیچ ها و چین ها بر راستی غالب می شود. کجی بر راستی زو گشت غالب، و زو در پیچش آمد راه طالب. همه دلها از او گشت مسلسل، همه جانها از او بود مقلقل. معلق صد هزاران دل زهر سو، نشد یک دل برون از حلقه او. چه نسبت آشکار میان این بیت با بیت اول غزل سیوم وجود دارد. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست. و تعبیر شبستری که تقریبا 70 الی 80 سال پیش از سروده شدن، یه مقدار بیشتر پیش از سروده شدن دیوان حافظ، این ابیات را آورده که معلق صد هزاران دل زهرسو، نشد یک دل برون از حلقه او. اگر زلفین خود را برفشاند، به عالم در یکی کافر نماید. وگر بگذاردش پیوست ساکن، نماند در جهان یک نفس مؤمن. چو دام فتنه می شد چمر او، به شوخی باز کرد از تن سر او. اگر ببریده شد زلفش چه غم بود، که شب گر گم شدن در روز افزود. چو او بر کاروان عقل ره زد، به دست خیشتن بر وی گره زد. نیابد زلف او یک لحظه آرام، گهی بام آورد گاهی کند شام. ز روی زلف خود صد روز و شب کرد، بسی بازی چه های بلعجب کرد. گل آدم در آن دم شد مخمر، که دادش بوی آن زلف معطر. دلم ما دارد از زلفش نشانی، که خود ساکن نمی گردد زمانی. از او هر لحظه کار سر گرفتیم، ز جان خیشتن دل برگرفتیم. از آن گردد دل از زلفش مشوش، که از رویش دلی دارد پرتش. این روایت شبستری است از زلف در شرح زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست راه هزار چارگر از چار سو ببست. این صرفا روایت جناب شبستری نیست، بزرگان دیگر، حکما و عرفای دیگر نیست در این باب نکته های نقص بسیار گفته. یکی از ادبای بلند مرتبه چنین گفته: مرا از روی هر دلبر تجلی می کند رویش، نه از یک سوش می بینم که می بینم زهر سویش. کشد هر دم مرا سوی کمند زلف مهروی که اندر هر سر مویی نمی بینم به جز مویش. ندانم چشم جادویش چه افسان خان بر چشمم که در چشمم نمی آید به غیر از چشم جادویش. فروغ نور رخسارش مرا شد رهنمون، ورنه کجا ره بردمی سویش ز تاریکی گیسویش. این خود یک مبنا بر این که هم تار می توانید بخوانید هم تار. ادامه این معنا بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همین شما را به خدای منان می سپارم.